بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به عقد فضولی بود. عرض کردیم مرحوم شیخ فرمودن که اون چه محل بحث هست این است که عقد فضولی آیا با لحوق اجازه از طرف مالک قابل تصحیح هست یا نیست، اما ایقاع فضولی اجماع هست کما نقله الشهید فی غایت المراد، بر اینکه ایقاع فضولی باطل است و قابل تصحیح با لحوق اجازه نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن که چون ما عقد فضولی را علل قاعده تصحیح میکنیم، بعد از لحوق اجازه توسط مالک میشه عقد، عقد المالک، بیع المالک، نکاح الاصیل. وقتی پدر یک پسری رفت برای او زن گرفت، وقتی که این پسر گفت عجز تو، تازه میشه تزوج و هازل ولد، نکاح و هازل ولد. ولذا علال قاعده صحیح هست، چون میشه مشمول اوفو بالعقود ای عقودکم. در ایقاع فضولی هم همینه، عتق کرد شخصی عبد زید را، زید خبردار شد گفت عجز تو. خب از الان میشه عتق، عتق هازل مالک. ولذا مقتضای قاعده اینه که ایقاع فضولی هم صحیح بعد از اجازه مالک. این اجماعی هم که شهید اول مطرح کرد اجماع منقوله، ولا اعتبار به، حتی اگر اجماع محصل هم بود اجماع مدرکی است، اجماع تعبدی نیست. ممکن است مستند باشد به بعض وجوه عقلیه، یا مثلا کسانی معتقدند که دلیل خاص میخواد تصحیح عقد فضولی، ولذا چون دلیل خاص در ایقاع نداریم حکم به بطلانش کردن. این فرمایش های خویی قابل مناقشه است. اولا بر فرض شما ثابت کردید جناب آقای خویی که این ایقاع بعد از اجازه مالک مستند میشه به مالک، قبول. اما دلیل شما بر صحت این ایقاع مستند به مالک چیه؟ در عقد فضولی بعد از این که مالک اجازه میکرد میگفتید اوفو بالعقود شامل میشه، اما در ایقاع فضولی بعد از این که مالک اجازه کنه دلیل امضا چیه؟ کدوم دلیل اطلاق داره که بگه اذا اعتق المالک عبده فهو نافذ؟ تا ما بیایم بگیم اگر امضا کرد مالک عتق فضولی عبدش رو، مشمول خطاب اذا اعتق المالک عبده فهو نافذ میشه. یا در طلاق کدوم اطلاق هست که بگوید اذا طلق رجل زوجته فهو نافذ بعد ما بگیم اگر زوج طلاق فضولی را امضا کرد میشه مصداق اذا طلق الزوج زوجته فهو نافذ، شما بر این دلیل بیاورید. بله ما قبول داریم گاهی خود این امضا ایقاع جدید است عرفاً. مثلا شخصی آمد از طرف شخصی آمد فضولتن طلبی که شما از زید دارید ابرا کرد، پدر شما آمد به زید گفت پسر من از تو طلبکاره، فدای سرت، بخشیدم. این حاتم بخشی عرض شود خوب وقتی شما خبردار شدید گفتید قبول، پدرم چون گفت بخشیدم طلب پسرم را از زید، من هم تأیید میکنم. خود همین تأیید میشه ابراء من الان. ابراء که مبرز خاص نمیخواد، همین میشه ابراء، نه به عنوان امضاء اون ابراء فضولی، نه خیر، خود همین ابراء. اما در مثل طلاق نمیشه با عجز تو بگیم هازا انشاء للطلاق. خب انشاء طلاق صیغه خاص میخواد، حضور شاهدین عدلین میخواد، شرایط دیگر میخواد، ولذا ما دلیل نداریم بر اینکه ایقاع فضولی قابل امضا است، نه به عنوان انشاء ایقاع جدید، به عنوان امضاء ایقاع فضولی سابق. هذا اولا. ثانیا جناب آقای خویی، این که شما فرمودید استناد پیدا میکنه عقد و یا ایقاع بعد از اجازه مالک استناد پیدا میکنه به مالک، این باید تحلیل بشه. اول از عقد فضولی شروع میکنیم. شخصی آمد خانه شما را فروخت بدون اذن شما، شما متوجه که شدید گفتید امضیتو، قبول کردم. آیا عرفاً الان میگن با زیدون یعنی با المالک دارهو به معنای این که انشأ البیع، به این معنا؟ قطعا اینطور نیست. انشاء بیع توسط فضولی انجام شد، شما این انشاء بیع رو تأیید کردید اما انشاء بیع مستقل نکردید، ولذا عرف نمیگه این آقای مالک انشأ بیع الدار من زیدن، امضا و اجاز بیع الفضولی من زیدن. بله به یک لحاظ ممکنه کسی بگه که این اجازه باعث میشه که اون ایجاد نتیجه قانونیه مثل نقل و انتقال قانونی مستند بشه به این مالک مجیز. چرا؟ برای اینکه تا این مالک عجز تو نگه عقلا و شرع حکم نمی کنند به تحقق نقل و انتقال، ولذا این مالک دخیله و مؤثره در تحقق نقل و انتقال. به این لحاظ اگر بگن بله باع هذا المالک داره من زیدن، یعنی اوجد البیع المؤثر، اوجدت ملکیه للمشتری، چون موضوع تحقق نقل و انتقال متقوم هست یا به اذن مالک یا به اجازه لاحقه مالک. صرف بیع فضولی که منشأ تحقق نقل و انتقال نمیشه، یا باید مسبوق به اذن مالک باشه یا ملحوق به اجازه مالک. جزء اخیر علت رو وقتی ایجاد کرد، همین باعث میشه مستند به این بشه که تزوج یا ملک. ببینید اگر این اصیل عجزت نمی گفت، نقل و انتقال قانونی محقق نمی شد. پس صحیح هست بگیم این آقای اصیل که مالک دار است ایجاد نقل و انتقال قانونی کرد، چون اگر عجزت نمی گفت نقل و انتقال قانونی محقق نمی شد. اما انشأ البیع، نه خیر، لم ینشأ البیع. خب این مطلب فرع بر اینه که عرفاً اجازه مؤثر باشه در تحقق اون نتیجه قانونیه، و الا اگر اجازه هیچ تأثیری نداشته باشه در تحقق اون نتیجه قانونیه، خب برای چی مستند بشه به این مجیز؟ انشاء که مستند به این مجیز نیست. صدر الانشاء من الفضولی قبل اسبوع، این اجازه مجیزم که در تحقق نتیجه قانونیه هیچ تأثیری ندارد حسب الفرد، پس برای چی مستند بشه تحقق نتیجه قانونیه به این اجازه مجیز؟ پس این اجازه مجیز نتیجه قانونیه به دنبالش نیامد. خب پس ما در رتبه سابقه باید ولو به نظر عرف فرض کنیم که این اجازه تأثیر داره در تحقق اون نتیجه قانونیه از انشاء، تا عرف بگه که بله وقتی شما اجازه کردید بیرا صدق میکنه به تدارک. به تدارک به لحاظ یعنی اوجد تل نقل و الانتقال القانونی، یا در اون ازدواج فضولی وقتی پسر میبینه که پدرش برای او زن گرفت، وقتی میگه عجزتو، اون میگه تزوجه، تزوجه هذا الابن من فلانه. چرا؟ برای این که تا نگه عجزتو اون ازدواج قانونی محقق نمیشه. بله اگر اجازه هم نکنه میگن زوجه ابو، زوجه ابو، اما چون اجازه دخیل در نتیجه قانونیه است، بعد از اجازه این پسر تزوج الولد هم میگن. زوجه ابو قبل اسبوع ولیکن لم یکن نافذن، ولد امروز که گفت عجزتو چون تأثیر داره در تحقق ازدواج ولو به نظر عرفی، صدق میکنه تزوجه. ولذا حضرت امام با اینکه میفرمود حتی حتی عقد وکیل به اذن موکل است ولی مستند به موکل نمی شود، فضلاً ان عقد فضولی که بعد از اجازه مالک مستند نمیشه به مالک. ولی همین حضرت امام در بحث نکاح عروه وقتی میرسه به این مسئله که اگر شخصی در حال احرام بود، دید فضولی برای او زن گرفته، این آقا در حال احرام از فرط خوشحالی گفت عجزتو، تا گفت عجزتو اگر عالم عامد باشه حضرت امام موافقت کرده با نظر صاحب عروه، گفته اگر عالما عامدن گفت عجزتو اون زن برش حرام ابدی میشه. چرا؟ برای اینکه مصداق میشه برای من تزوج فی احرامه حرمت علیه، من تزوج فی احرامه امرأتن حرمت علیه ابدا. بالاخره ایشون فتوا داده در بحث نکاح یکی از اسباب حرمت نکاح در حال احرامه، در اونجا فرموده است، یعنی نظر صاحب عروه رو تایید کرده که لو کان شخص محرما فعقد وکیلو له عقد زواجه او عقد فضولی له عقد زواجه و هو عجاز هذا العقد. میگن ایها المحرم با این اجازه‌ای که دادی این نکاح فضولی را، ولو نکاح فضولی قبل الاحرام بوده ها، اما چون شما در زمان احرام گفتی عجزتو میشی مصداق من تزوج امرأتا فیها فی احرامه حرمت علیه ابدا، انشاء ازدواج مستند به شما نیست، ولیکن تحقق اون اثر قانونی، البته تحقق اون اثر قانونی لولا حکم شارع به بطلان و الا عقد ازدواج محرم باطل است. تزوجنی تزوج ازدواجا عرفیا مع قطع النظر عن بطلانه شرعا، این صدق میکنه. پس عرض ما اینه، حالا عرض ما اینه که ما یک انشاء عقد داریم، عرفا اون انشاء مستند نیست به مجیز، یک تحقق اثر قانونی داریم، تحقق اثر قانونی ولو به نحو اثر قانونی لولا حکم شارع به بطلان، این که شامل ازدواج محرم در عده بشه با اینکه باطله، ولیکن وقتی که فضولی برای این محرم زن گرفت و این محرم گفت عجزتو، با اینکه این ازدواج باطل اثر قانونی محقق نشده، اما چون اثر قانونی عرفی محقق شده شارع حکم بطلان میکنه، همین کافی که صدق کنه که هاذا المحرم تزوج امرأة فی احرامه فحرمت علیه ابدا. خب جناب آقای خویی، این مطلب متوقف بر اینه که عرفاً اجازه در تحقق اون نقل و انتقال قانونی یا اون تحقق زوجیت قانونی مؤثر باشه، تا بعد چون اجازه این مجیز مؤثره میگن این مجیز اوجد الزوجیه، این مجیز اوجد الملکیه، ولذا میگن باعه تزوج به این معنی. خب این فرع بر کشف این است که اجازه از نظر عرف تأثیر دارد در تحقق اون نتیجه قانونیه. خب این رو ما در مورد عقل کشف کردیم عرفاً، اما در مورد ایقاع چطور کشف کردیم؟ در مورد ایقاع ما این رو کشف نکردیم که اجازه مجیز تأثیر دارد عرفاً در تحقق نتیجه قانونیه ایقاع، اینو کشف نکردیم. ولذا هیچ عرفی نمیگه وقتی که این مرد شنید که زنش رفته ازش طلاق گرفته، مرده گفت عجزتو، هیچ عرفی نمیگه هذا الرجل طلق زوجته. که میگن طلق زوجته؟ انشأت طلاق که لم ينشأ طلاق، اوجد البینونة القانونیه هذا اول الكلام. مرحوم آقای خویی انشاء فضولی را یا انشاء وکیل را میگه مستند هست به اون مالک در مورد وکیل چون مأذون است، در مورد فضولی چون مجاز میشود و بعد از اجازه انشاء اون فضولی میشه مستند به این اصیل و مالک. مرحوم آقای خویی اینو فرموده، یعنی ولو یک طلاق مثلا غیر نافذ، فرض کنید بیان این دیوار رو طلاق بدن، خب بعد بگن از طرف زید دیوار خانه اش رو طلاق دادیم، ماشینش رو طلاق دادیم، این طلاق عرفی نیست دیگه. بعد زیدم بگه قبول کردم، آقای خویی میگه بله عرفاً اینجا سن میکنه که چون اجازه کرد، ولو اجازه کرد یک طلاق بی اثر را حتی به نظر عرف، انشاء مستند میشه به این شخص. ولذا مرحوم آقای خویی میگه انشاء با اجازه این شخص اصیل مستند به او میشه، ولو ما بگیم صحیح نیست این عقد یا ایقاع فضولی، ولی انشاء مستند به او میشه. و چون مستند به او میشه، بعد میریم دنبال دلیل میگردیم ببینیم انشاء مستند به مالک آیا عمومی داریم بر صحتش یا نه. ما میگیم خلاف وجدان عرفیه، انشاء مستند نمیشه به مالک، اون عقد به معنای از ایجاد اثر قانونی و عرفی مستند میشه به مالک، در صورتی که عرف اجازه را دخیل بدونه در تحقق اون اثر قانونی. و الا اگر اجازه هیچ دخیل نباشه در تحقق اثر قانونی، عرف مستند نمیدونه به مجیز. و در ایقاع اول کلامه که اجازه مثلا شوهر نسبت به طلاق فضولی باعث بشه که دخیل بشه در تحقق اثر قانونی طلاق، تا بگن طلق الرجل زوجته. و وجدانن هم نمیگن طلق الرجل زوجته. در عقد، در ارتکاز عرفی، اجازه در عقد فضولی تأثیر داره در تحقق اثر قانونی، ولی در ایقاع دخالت داشتن اجازه در تحقق اثر قانونی ایقاع از نظر عرف ثابت نیست. و چون ثابت نیست، استناد هم محقق نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما میگید استناد داره این طلاق فضولی به شوهر بعد از اجازه شوهر، کدوم طلاق استناد پیدا میکنه به این شوهر؟ انشاء طلاق، بابا انشاء طلاق که فضولی بود، نتیجه قانونی طلاق که بینونته، اصلا اول کلامه که این طلاق نتیجه قانونی داشته باشه. تا بعد بگید این نتیجه قانونی اجازه شوهر درش نقش داشت و لذا عرفاً مستند به شوهر هست. اگر طلاق ناشی باشه از اذن شوهر، بلا اشکال عقلا میگن طلق الرجل زوجته، چون با اذن خودش تأثیر گذاشت در ایجاد نتیجه قانونی طلاق، و خود انشاء هم چون به طلب او صادر شده بود، ممکنه در اونجا ما بگیم انشاء هم مستند هست به شوهر. اما در طلاق فضولی، صدور طلاق فضولی که به طلب شوهر نبود، بعد از اجازه هم عرف نمیگه این شوهر طلاق داد زنش را، مگر اجازه شوهر دخیل باشه در تحقق نتیجه قانونی طلاق، و به خاطر اینکه دخیل در تحقق نتیجه قانونی طلاق بگن طلق الرجل زوجته و هذا اول الكلام. ولذا به نظر ما حق با مشهوره که ایقاع فضولی رو نپذیرفتن، پس بحث واقع میشه در عقد فضولی. عرض میکنم شما ارتباط رو ثابت کنید. مگر هر اجازه ای ارتباط عقلا فراهم میکنه؟ باید ارتباط عرفی باشد. ارتباط عرفی یا به اینه که اذن بده در انشاء، یا به اینه که بعدن اگر اجازه کرد اجازه‌ای باشه که دخالت داشته باشه در نتیجه قانونی اون انشاء. و عمده اگر این مطلب رو هم شما از ما نپذیرید و بگید نه این مطلب درست نیست، عمده همون وجه اول است که عرض کردیم، ما بر فرض این طلاق رو مستند بکنیم به این شوهر. اما طلاق فضولی که بعد از اجازه شوهر به او مستند میشه، صحته اول الکلام، چون دلیلی بر صحت همچو طلاقی ما نداریم. عرض شود خدمتتون که آقا ما من طلق امرأته فقط بانت من بیارید، اگر داشتیم اون وقت ما از اشکال اولمون رفعیت میکنیم. این که بابا ارشاد به شرط طلاقه. حالا ما بنا نیست که تمام آیات و روایات طلاق رو تو این جلسه بخونیم ببینیم اطلاق دارد یا ندارد، اما این رو شما بدانید که پیدا کردن اطلاق در دلیل طلاق بسیار مشکل است و ما پیدا نکردیم. این آیاتی که می‌فرمایید یا روایات که یا جعل ممکنه بشه یا وجود داشته باشه، من طلق زوجته فقط بانت من، ما نداریم. عرض و خدمتتون که این آیاتی که در قرآن هست اینا هیچ کدوم اطلاق نداره، روایاتی هم که ما دیدیم اطلاقی براش پیدا نکردیم که شامل طلاق فضولی بعد اجازت زوج بشه. خب راجع به عقد فضولی، اقسامی برای عقد فضولی هست. ما فعلا راجع به بیع فضولی بحث میکنیم و در ضمن البته بقیه عقدهای فضولی هم بحث خواهد شد. بیع فضولی اقسامی داره: قدر متعقن که حکم به صحت شده اونجاییست که با الفضولی به نیت المالک من دون سبق منع من المالک. شما ماشین زید رو بفروشید برای زید، نه برای خودتان. یک وقت شما ماشین زید رو میفروشید برای خودتان کما یتفق فی الغاصب. اول میایید میگید ماشین زید مال من است، بعد میرید میفروشید. نه، قدر متعقل اونجا است که ماشین زید رو به نیت زید بفروشید و قبلا هم زید نهی نکرده باشه. این قدر متعقل، این قدر متعقل رو ما بحث کنیم. فعلا ادعا شده که بیع فضولی در این مورد متعقل که با الفضولی به نیت المالک من دون سبق من انعن هم علل قاعده صحیحه هم طبق روایات صحیح. علل قاعده صحیحه گفته شده که کما سبق عن سید الخویی قدس سره که بعد از اجازه مالک عقد فضولی میشه عقد المالک، بیع فضولی میشه بیع المالک. وقتی شد بیع المالک عقد المالک، عموم اوفو بالعقود شاملش میشه. تجارتا عن تراض منکم شاملش میشه. عرض شود خدمتتون که این مطلب مبتنی بر همون فرمایش آقای خوییه که با اجازه لاحقه مالک انشاء فضولی مستند میشه به مالک. و هازا اول الکلام، و هازا اول الکلام. انشاء فضولی بعد از این که مالک گفت عجزتو کی عرفن مستند میشه به مالک؟ بله، اگر ثابت بشه در رتبه سابقه که اجازه مالک دخیل است در ایجاد نتیجه قانونیه نقل و انتقال، به اون لحاظ عرف میگه با المالک و داره ای فعل ما یتحقق به نقل و الانتقال القانونی، چون با همین اجازه مالک ایجاد کرد نقل و انتقال قانونی را. اما انشاء بی مستند بشه به مالک، هازا اول کلام، نتیجه قانونی مستند میشه ایجادش به مالک، اونم در صورتی که ثابت بشه که عرفاً اجازه نقش داره اجازه مالک در ایجاد این نتیجه قانونیه. پس ما نیاز داریم اول ارتکاز عرف رو به دست بیاریم که ارتکاز عرف بر این است که اجازه مالک موجب صحت عقد فضولیه و ایجاد نتیجه قانونیه میکنه، بعد بگیم که خب عرفاً صدق کرد که با المالک و ما برای امضاء شرعی رجوع میکنیم به اوفو بالعقود. اما اگر شک کردیم، مثلا در نکاح فضولی واقعاً عرف ممکنه شک بکنه که آیا برای نکاح یک آداب خاصی شاید باشد که در بی و امثال آن نیست، و نکاح فضولی ممکن است از نظر عرف مشکوک باشد که صحیح است. خب اینجا بعد از این که این پسر گفت من راضی هستم به این ازدواج، مطمئن نیست که میگن ازدواج کرد این پسر؟ ازدواج کرد این پسر یعنی انشاء ازدواج کرد، انشاء ازدواج که پدرش کرده بود. میگید با اجازش ایجاد کرد اون اثر قانونی ازدواج رو، هازا اول کلام. بله در مورد بی و امثال آن بعید نیست که ما این ارتکاز عرفی رو کشف کنیم که تأثیر داره در تحقق نقل و انتقال قانونی و برای کشف امضاء شرعی این ارتکاز عقلا میتونیم از تجارت ان تراز منکم اوفو بالعقود کمک بگیریم. این راجع به عموم اوفو بالعقود و تجارت ان تراز. فتحصل که ما اول ارتکاز عرف رو کشف میکنیم، نیاز به سیره عرف نداریم، ما همون ارتکاز ذهنی عرف که اجازه مالک در بیع تأثیرگذار است در تحقق نقل و انتقال قانونی، و چون تأثیرگذار است به این خاطر بیع مستند به مالک میشه، چون اجازه او مؤثر بود و در تحقق عقد مؤثر میشه، عقده او بیعه او مشکل حل میشه. اما ادله خاصه، ما اوفو بالعقود گرفتیم، عرض من اینه که فرمایشای خویی که میگفت به مجرد اجازه مالک انشاء فضولی مستند میشه به مالک، ما اینو قبول نداریم. اجازه بدید باید ارتکاز عرف بیاد بگه اجازه مالک دخیل در تحقق نقل و انتقال قانونی، و به این خاطر که او مؤثر است در نقل و انتقال قانونی عرفن بگن باع عقد. اما اونی که ما قبلا گفتیم وفاقا لسید الامام که آقا اصلا اوفو به عقود کم ما نداریم، اوفو به العقود الانم رو حرفمون هستیم، اما اوفو بالعقود المرتبطه بكم اول الكلام است که این اجازه ارتباط عرفی برقرار میکنه بین اون عقد و بین من مالک. هذا اول الكلام، ارتباط اجازه ارتباط تکوینی که برقرار نمی کنه که نخه. ببینید اصلا مناسبت حکم و موضوع، حالا کار به وفا نداریم، خود مناسبت حکم و موضوع، اگر میگم یجب علیکم العمل به مقتضی العقود، لفظ وفا هم نمیگم، باز انصراف داشت به عقودی که مرتبط عرفی است با شما. ما اینو برای این گفتیم که بیع وکیل مفوض ولو منتسب نیست به موکل، ولیکن مرتبط عرفی با موکل هست، اوفو بالعقود شاملش میشه. اما بله نه، انصراف اوفو بالعقود به عقد مرتبط به ما به این شخص است که امر به وفا میشه، و اول الکلامه که اجازه منشأ ارتباط عرفی بشه، اینو باید اول عرف تصحیح کنه و قبول کنه که این اجازه موجب ارتباطه. اگه اینو قبول کرد بعد به اوفو بالعقود تمسک میکنه، چون اذن مسلم، اذن سابق موجب تحقق ارتباطه بین موکل و بین اون عقدی که وکیل انجام داد. بله، ولذا یک چیزی عرض کنم خدمت شما، اگر ما دقت کنید دلیل نداشتیم که در وکیل بلوغ خبر عزل موجب انعزال وکیله، شک میکردیم که آیا عزل واقعی موجب انعزال وکیله یا بلوغ خبر عزل، نمیشد بیاییم به اوفو بالعقود تمسک کنیم که آقا آقای موکل بالاخره این بیع وکیل ولو بعد از عزل واقعی او بود و قبل از بلوغ خبر عزل، اما این بیع وکیل ارتباط با شما دارد، بالاخره شما گفتید او رفع انجام داد، اگر شما نمی گفتید او نمی رفت ماشین شما رو بفروشه. ولو شما پشیمان شدید واسطه فرستادید که بره به این وکیل بگه آقا عزل تو که عن الوکاله، این واسطه تو ترافیک گیر کرد، وکیلم قولنامه بنگاه نوشت ماشین شما رو فروخت. اگر نبود دلیل این که وکیل تا خبر از بهش واصل نشه منعزل نمیشه، که آقای سیستانی میگن این در مورد وکیله نه در مورد معزول، و بین وکیل و معزول فرق است کما سبق. و اگر نبود دلیل در مورد وکیل که قبل از بلوغ خبر از تصرف وکیل نافذ است، ما نمیتونستیم به عفو بلوغ تمسک کنیم، به صرف اینکه آقا بالاخره ارتباطی داره به این آقا به مالک، چون اگر این مالک نمیگفت برو با ماشین رو بفروش، اون نمیرفت. هر ارتباطی تکوینی به این معنا که در عالم حوادثی رخ میدهد، بالاخره اینا یک ارتباط مایی با هم دارن، این که کافی نیست. ارتکاز عرفی میگه ارتباط با مالک ارتباط عرفی باشه که عرف تأیید بکنه، حالا یا ارتباط اذنی که عرف تأیید میکنه یا ارتباط اجازه‌ای که اونم عرف اول تأیید باید بکنه بعد به وفو بلغود تمسک کنیم. اما ادله خاصه، یکی روایت عروه بارقیه که قبلا گفتیم سندش هم ضعیفه، موردش هم موردیست که اصلا شاید وکیل مفوض بوده عروه بارقی، یا لااقل مقرون بوده به رضای پیامبر و شاید رضای مقارن دخیل باشه، ما چه میدونیم. نمیشه از روایت عروه بارقی حکم بیع فضولی رو فهمید، لضعف سندها اولا و احتمال کونهی وکیلا مفوضا عن النبی ثانیا و احتمال دخل رضا المقارن ثالثا. اما دلیل دوم صحیحه محمد ابن قیس است، این صحیحه معروفه‌ای که قبلا خوندیم که ان شاء الله ملاحظه بفرمایید تا فردا بحث کنیم.